أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى. خدمت همه شما بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در سیر سایه توجهات حضرت بقیت الله الاعظم زندگی پرخیر و برکتی رو داشته باشید. خدمت شما هستیم با برنامه‌ای که در رابطه با صحیح بخاری و آشنایی با این کتاب مطالبش مطرح میشه. امیدوارم که مورد استفاده شما بینندگان محترم قرار بگیره. خب در جلسه گذشته مقداری راجع به صحیح بخاری صحبت شد و مطرح شد که این کتاب از جهات مختلفی به نظر برادران اهل سنت حائز اهمیت و حائز برتری و جایگاه خاصی است. نکاتی راجع به این کتاب مطرح شد. یکی از این نکات بحث معنوی این کتاب بود. اهل سنت ادعا میکنند که این کتاب از جایگاه معنوی خاصی برخورداره. در روایات خودشون و سخنان خودشون این کتاب رو کتاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معرفی کردن، همونطوری که قرآن کتاب خداست گفتن صحیح بخاری کتاب رسول خداست. این یک عبارت بسیار عجیب راجع به این کتاب. همچنین ادعا میکنند که اگر کسی کتاب صحیح بخاری رو همراه داشته باشه غرق نمیشه، این کتاب رو همراه داشته باشه موجب جلب رزق و برکته، اگر این کتاب رو بخونن مشکلات برطرف میشه. لذا مراسم ختم بخاری یک مراسم بسیار رایج بوده در کشورهای مختلفی که حکومت عام در اون کشور حکومت سنی بوده یا منطقه‌ای که اهل سنت بودن، و همین الان هم ما برنامه‌ای داریم در زاهدان به اسم ختم بخاری. هر سال یک بار جمع میشن و به اصطلاح پایان صحیح بخاری رو به عنوان تبرک و تیمون یه قسمتیش رو میخونن تا بگن بله این دوره امسال صحیح بخاری تمام شد. ولی این کار در گذشته برای رفع مشکلات صورت می گرفته. هر جا که مشکلی داشتن می مودن و جمع می شدن و صحیح بخاری می خوندن. خب اینها مدارکش در جلسه قبل مطرح شد. نکته دیگری که ما مطرح کردیم راجع به اهمیت علمی کتاب بخاری بود. کلام علمای اهل سنت رو آوردیم که اجماع علمای اهل سنت بر این است که بخاری و مسلم اصح الکتب بعد کتاب الله، تمامی روایاتش و مضمون روایاتش کلام رسول خداست و هر چه در آن آمده صحیح است، و همچنین تصریح کرده بودند که تمام راویان صحیح بخاری هم ثقه هستند. یعنی اگر شخصی در صحیح بخاری نام او آمده باشه اون شخص ثقه است. و به عبارت دیگه گفته بودن من روا عنه البخاری جاز القنطره، هر کسی که آقای بخاری از او روایت نقل کرده دیگه به اصطلاح خرش از پل گذشت و مشکلی نداره. با این همه اشاره ای داشتیم به راویان صحیح بخاری برای اینکه مشخص بشه صحیح بخاری از چه کسی روایت نقل کرده. یک نمونه اونها آقای وکیع ابن جراح بود که معروف به شراب خاری در کتب اهل سنت. ما این مطلب رو در این برنامه مطرح کردیم و مدارکش رو از کتب اهل سنت خوندیم. بعد دیدیم جالب در بعضی از سایت های اهل سنت اومدن به عنوان پاسخگویی و حتی در سایت مؤسسه حقیقت ولیعصر هم نظری داده بودن با این مضمون که آنچه که وکیع مصرف می‌کرده نبیذ بوده و نبیذ دو معنا داره. یک معنا نبیذ به معنای شربت خرماست و یک معنا به معنای شراب، و آقای وکی اون حلالش رو مصرف میکرده، اونی که علمای اهل سنت گفتن جایزه. و حتی خود نبیذ رو هم درش دو قول هست، حتی اگر نبیذ به عنوان اون چیزی باشه که از کشمش گرفته میشه و ممکنه مست کننده باشه، گفتن دو حکم داره، از نظرهای مختلفی در او هست. ما سوالمون اینه، آیا در مورد مسکرات در نظر اهل سنت دو فتوا موجوده؟ آقای احمد ابن حنبل صریحاً گفته وکی مسکر مصرف میکنه، نه نبیس. تا بیاییم بگیم بله نبیس دو معنا داره، چنین و چنان، و ممکنه اون جا نبیزه جایز رو مصرف میکرده. عبارت آقای احمد ابن حنبل رو بخونم: وقد سئل احمد ابن حنبل اذا اختلف وکی و عبدالرحمن ابن مهدی به قول من نأخذ، یا به قول من تأخذ. اگر وکی و عبدالرحمن در یه نقل یک روایت اختلاف داشتن، حرف کی رو قبول بکنیم؟ فقال عبدالرحمن یوافق اکثر، گفت حرف عبدالرحمن بهتره، دقیق تر در میاد. و در ادامه میگه و عبدالرحمن یجتنه با شرب المسکر، عبدالرحمن از نوشیدن مسکرات پرهیز میکنه، نه از نوشیدن نبیز. تا بیایید بگید بله نبیز رو میشه توجیه کرد، بعضیا گفتن حلال، ممکنه یکی از معانیش حلال باشه. صراحتا آقای احمد ابن حنبل گفته عبدالرحمن آقای وکی مسکر مصرف میکرده. وقت ما بیایم توجیه بکنیم بله چنین و چنان، این توجیهات صحیح نیست. این یک نکته. نکته بعدی که مد نظر بعد قرار بدیم و در جلسه قبل هم مطرح شد، راویانی است که در صحیح بخاری نامشون اومده و مشهور به دشمنی با اهل بیت هستن. تعدادی از این نام ها گفته شد، من برخی دیگر رو مطرح میکنم. آقای حریز ابن عثمان که به امیر مومنان جسارت میکرد در جلسه قبل مطرح شد، عمران ابن حطان که مدح ابن ملجم رو گفته، اسحاق ابن سوید به امیر مومنان جسارت میکرده، ثور ابن یزید حمصی امیر مومنان رو دوست نداشت، زیر میگفت حضرت جد من رو کشتن، پدر بزرگ من رو کشتن، بهشون علاقه ندارم، دشمنی باشون داشت، حسین ابن نمیر واسطی به امیر مومنان جسارت میکرد، زیاد ابن علاقه از اهل بیت انحراف داشت، با اهل بیت میانه خوبی نداشت، زیاد ابن جبیر به حسنین علیهم السلام جسارت میکرد، صائب ابن فرخ، این آقا هم دوست بنی امیه، ماده بنی امیه و دشمن خاندان امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، قیس ابن ابی حازم، این آقا به امیر مؤمنان جسارت میکرد، ابو هریره که دوست معاویه، جائل حدیث و روایت در ذم امیر مؤمنان و دشمن با امیر مؤمنان بود، که با روایات اهل سنت و اقرار علمای اهل سنت این مطالب رو ما در جلسه قبل ثابت کردیم. جالب اینجاست یک نگاهی هم ما به مشایخ آقای بخاری داشته باشیم. آقای بخاری در کل صحیح خودش با تعلیقات و تمام روایاتی که به صورت فرعی مطرح کرده، با اشاره، یعنی متن رو کامل نیاورده، 29 روایت از امیرالمومنین نقل کرده. از فاطمه زهرا سلام الله علیها یک روایت، از حسنین علیهم السلام روایتی نقل نکرده، از امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری هیچ روایتی نقل نکرده. در مقدمه فتح الباری این مطلب رو به صورت کامل مطرح کرده. اما از طرف مقابل، یعنی ما دو طیف داریم، حتی در بین همسران رسول خدا هم دو حزب بودن به اقرار خود آقای بخاری، یک حزب، حزب عایشه و حفصه، و تعدادی از زنها حزب دیگر، حزب ام سلمه و دیگر همسران رسول خدا. حتی در همسران پیامبر هم دو حزب موجود بود، چه برسه به بیرون و در جامعه اسلامی. آقای بخاری فقط از طیفی نقل میکنه که مشهور به دشمنی با اهل بیت هستن. این طیف روایتاش بسیار زیاده در کل صحیحه، و گفتیم از امیرالمومنین 29 روایت، فاطمه زهرا یک روایت. به عنوان مثالشون از عایشه همسر پیامبر 242 روایت نقل کرده، از ابو هریره 446 روایت، از عبدالله ابن عمر، از انس ابن مالک روایت‌های فراوانی نقل کرده، از عمار یاسر و جناب سلمان تنها 4 روایت نقل کرده. خب اینها چطور میتونه میانه روی آقای بخاری رو نشان بده و ثابت بکنه؟ اگر آقای بخاری میگفت در جامعه اسلامی دو طیف وجود دارن، من برای اینکه عدالت رو رعایت کرده باشم از هر دو طیف نقل میکنم. این نیست که فقط یک طیف رو بذارم کنار، به صورت معدود ازشون نقل بکنم و اون هم مواردی که به هیچ وجه ربطی به مطالب اصلی دین، به اصول دین نداره، به ارکان عقاید ما در خداشناسی نبوت، در این حالشون نقل نمیکنه، میره سراغ مطالب فرعی. اما از طیف دیگه اصول امهات عقاید خودش رو از اونها اخذ میکنه. این میانه روی رو نشون میده که آقای بخاری نداشته. خب آقای بخاری از آیه 242 روایت نقل کرده. ما مدارک معتبر نزد اهل سنت رو میخواییم مطرح کنیم و نشون بدیم که عایشه همسر پیامبر هم میانه خوبی با حضرت علی نداشته، به عنوان یکی از راویان مطرح در صحیح بخاری و صحیح مسلم و سایر صحیح سته. طبق روایاتی که نزد اهل سنت سندش معتبره، ابوالفرج اصفهانی دانشمند مشهور و عالمی که نزد اهل سنت مقبوله، به عنوان یک راوی صدوق شناخته شده به اقرار آقای ذهبی، در کتاب مقاتل و طالبیین روایتی رو نقل میکنه با سند صحیح که وقتی خبر شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام به عایشه همسر پیامبر رسید، سجدت، سجده کرد. خب آیا این کار از یک کسی که محبت امیرالمؤمنین رو داشته باشه سر میزنه؟ اگر یک شخصی به عنوان سوال مطرح بکنه از عزیزان اهل سنت که شما ادعا میکنین محبت اهل بیت رو دارید، آیا این کاری که عایشه همسر پیامبر انجام داده دلالت بر محبت او به امیرالمؤمنان علی علیه السلام میکنه، چه پاسخی خواهید داشت؟ آیا میتونن برای این مطلب پاسخی داشته باشن؟ لما انجا عایشه قد دا علی علیه السلام سجدت، وقتی خبر شهادت علی علیه السلام با عایشه رسید سجدت، سجده کرد. مقاتل و طالبین جلد 1 صفحه 11 ابتدای کتابم هست. علاوه بر این مدب، آقای ابن سعد در الطبقات الکبرا، طبری در تاریخش، ابوالفرج اصفهانی در مقاتل و طالبین، ابن سمعون بغدادی در الاعمالی، ابن اسیر در الکامل فی التاریخ، مؤلف حیات الحیوان و سایر کتب تاریخی نقل کردند که وقتی خبر شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام به مدینه رسید، به حجاز رسید، و ذهب به قتل علی علیه السلام الى الحجاز، سفیان ابن امیه ابن ابی سفیان ابن امیه ابن عبد شمس، یکی از امویون بود که خبر شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به منطقه حجاز رسوند و عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از جنگ جمل به خاطر توبیخ ها و سرزنش هایی که بر او شد دیگه قسم خورد از خانهش بیرون نیاد، از مدینه بیرون نره و در خانه خودش ساکن بود. خبر مقصود می که وقتی خبر به مدینه رسید، فبلغ ذلك عائشه، به عایشه خبر رسید، فقالت فالقت عصاها، عصای خودش را بر زمین انداخت، و استقر به النوا، و در جای خودش آرام گرفت، کما قر عینا بالعیاب المسافر، همانطوری که چشم نگران رو، چشمی که دائم مضطرب است و به این سو و آن سو می رود، وقتی مسافر برگرده این چشم آرام میگیره، دیگه دنبال مسافر نمیگرده، در یک نقطه مردم اگه چشم آرام میگیره. این شعر رو وقتی به کار میبرن که یک شخصی برای کاری این در و اون در میزنه، به این سمت به اون سمت دنبال کاری میره ولی انجام نمیشه، بعد یک کار دیگری بدون اینکه او بخواد انجام میشه و دل این شخص آرام میگیره به خاطر انجام گرفتن این کار، دیگه خیالش راحت میشه. اگر کسی با ادبیات عرب آشنایی داشته باشه، میگه مقصود این شعر اینه، من هم دنبال یک همچین مطلبی بودم، این سمت و اون سمت میرفتم تا شاید این خبر به هم برسه. یعنی چی؟ یعنی شاید این سمت و اون سمت میرفتم تا خبر کشتن علی به هم برسه. خب مگر میشه آدم جای بره بشنه منتظر خرسن خبر مرگ دیگری باشه، مگر اینکه خودش نقشه ای برای او چیده باشه؟ ولی وقتی که این خبر از طریق سفیان ابن امیه به من رسید، من آرام گرفتم. این شعریست که علمای اهل سنت نقل کردن از عایشه حمزه رو پیامبر. خودشون باید پاسخگو باشن اگر کس سوال بکنه که مقصود این شعر چیست. ادبیات عرب این معنا رو برای این شعر مطرح کرده، شما چه پاسخی براش خواهید داشت؟ این دو روایت راجع به عایشه. مصادر دیگریست، در صحیح بخاری روایتی نقل میکنه که ماجرایی که اهل سنت نقل میکنن به عنوان نماز خواندن ابوبکر به دستور پیامبر، ماجرای عجیبی است. اونها ادعا میکنن که پیغمبر به خلیفه اول دستور دادن بیاد نماز بخونه، بعد میگن خود پیامبر در حالتی بسیار سخت، در حالی که نمیتونستن به درستی راه برن، به قول عایشه، قالت عایشه لما ثقل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی پیامبر سنگین شدن در مریضشون و شدت و جهاد درد پیامبر زیاد شد، استأذن ازواجه ان یمرض فی بیتی، همسران اجازه خواستند که در خانه من پیغمبر بمونه، فاذن لهم، پیغمبر اجازه دادن. چرا؟ چون روزی که پیامبر مریض شدن در خانه عایشه بودن. بحث محبت یا علاقه بیشتر یا اینها رو مطرح نکرده، میگه پیغمبر در خانه من بودند، دردشون بیشتر شد، لذا سایر ازواج به خاطر محبتی که به پیامبر داشتن گفتن یا رسول الله ما نمیخوایم شما از اینجا تکون بخورید، همینجا باشید. فخرج بین رجلین، بین دو شخص حضرت از خانه من با این حالتشون بیرون اومدن، یعنی با این که درد اونقدر زیاد بود که همسران حاضر شدن پیغمبر در خانه من باشه، اما پیغمبر در بین دو نفر تخط رجلاه و الارض، به صورتی که پاهای حضرت رو زمین کشیده می شد، و کان بین العباس و رجل آخر، عباس عموی پیغمبر و یک شخص دیگری پیغمبر رو می آوردن. قال عبید الله فذکرت ذلک لابن عباس، میگه اینو برای ابن عباس نقل کردم. حالا فقط از بیرون روایت توضیح بدم، میگه در اون روزی که ابوبکر رفت نماز بخونه، پیغمبر با این حال بیرون اومدن، خودشون نماز خوندن و ابوبکر رو عقب زدن. خب اگر پیغمبر خودشون راضی به نماز ابوبکر بودن، برای چی با این حال بیرون اومدن و ابوبکر رو عقب زدن؟ چه معنا داشت؟ این سوالی است که ما دوست داریم پاسخش رو بدونیم. راوی میگه فذکرت ذلک لابن عباس ما قالت عایشه، رفتم به ابن عباس اون چیزی که عایشه گفته بود نقل کردم. فقال لی وهل تدری من الرجل الذي لم تسمع عایشه، میدونون مردی که عایشه اسمش رو نبرد چه کسی بود؟ قلت لا، گفتم نه خبر ندارم، میدونستم اصلا نمیپرسیدم. قال هو علی ابن ابی طالب، اون شخص دیگر علی ابن ابی طالب است. علی ابن ابی طالب راوی است که عایشه اسم اون رو نبرده، به جای اینکه بگه علی میگه رجلون. این روایت در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 83 حدیث 195 کتاب الوضوء باب الغسل و الوضوء فی المخضب و صفحه 236 حدیث 634 کتاب الجماعت و الامامه باب حد المریض ان یشهد الجماعه، جلد 2 صفحه 914 حدیث 2448 کتاب الهبه و فضلها باب هبت الرجل لامرأته و المرأة لزوجها، جلد 5 صفحه 2160 حدیث 5384 کتاب الطب باب اللدود و صحیح مسلم هم همین روایت اومده. جالب اینجاست در صحیح بخاری و مسلم یک قسمت انتهای روایت مطرح نشده، با اینکه همین مضمون با سند صحیح هم آمده، اما قسمت آخر روایت رو حذف کردن. چرا قسمت آخر روایت به این صورت؟ آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری، آقای عینی در عمدة القاری در شرح این روایت به این صورت میگن: زاد الاسماعیلی من روایت عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق استاد بخاری بوده و ثقه است، معمر هم شیخ او بوده، در صحیح بخاری هم از روایت نقل کرده. این دو نفر که راویان ثقه هم هستن، این همون راویان صحیح بخاری هستن، در ادامه روایت به نقل از ابن عباس می نویسن: ولکن عایشه لا تطیب نفسا له بخیر. اما عایشه دل خوشی از او نداره. ابن اسحاق فی المغازی عن زهری: ولکن لا تقدر الان تذکره بخیر. از زهری نقل میکنه که عایشه لا تقدر، نمیتواند علی رو به نیکی یاد بکنه. مگه علی ابن ابی طالب چه مشکلی داره که عایشه نمیتواند او را به نیکی نقل بکنه؟ خب ما وقتی میبینیم انبوهی از روایات صحیح بخاری از این طیف راویان نقل شده، راویانی که در جلسه قبل مطرح شد راویان خورده پا بودن، راویان ریز بودن، غیر از ابو هریره که دشمنی او رو هم با امیرالمومنین ثابت کردیم. حال ببینید، ابو هریره با امیرالمومنین دشمنی داشته، عایشه با امیرالمومنین دشمنی داشته، جنگ جمل رو چه کسی به راه انداخت؟ انشاءالله در بررسی مضمون روایات بخاری، الان فقط بحث راویانه، وقتی به مضمون برسیم روایات رو خواهیم خواند که یکی از روایات صحیح بخاری صریحاً میگه که فرمانده کل جنگ جمل یک زن بوده. فرمانده کل جنگ جمل یک زن بوده، کسی غیر از عایشه بوده؟ دشمنی او هم با امیرالمومنین جای شکی نیست. ما حکم دشمنی رو کاری نداریم، اصلا به این بحثا نمیخوایم وارد بشیم که دشمن امیرالمومنین چه حکمی خواهد داشت. اما سوال ما اینه، وقتی یک شخصی میخواد یک کتاب علمی بنویسد که مرجع تمام مسلمان ها بشه، آیا شایسته نیست که بیاد میان روی رو مراعات بکنه و از هر دو طیف حداقل نقل بکنه به اندازه مساوی؟ یا اینکه چون آقای بخاری میگه من استخاره میکردم برای نقل روایت هام، استخاراش در اینجا بد میومده و روایت ها رو در کتابش وارد نمیکرده، اونایی که از امیرالمومنین وحده بید بوده نقل کرده از او، فرابری شاگرش نقل میکنه، میگه استاد امام بخاری میگه من هر روایتی میخوام بنویسم استخاره میکردم بعد در کتاب هم میگذاشتم. شبیه همین مطلب در کتاب های دیگه هم ماده، البته آدرس ها رو بخونم: در فتح الباری جلد 2 صفحه 156، عمدة القاری جلد 5 صفحه 192، در مسند احمد ابن حنبل آمده: ولکن عایشه لا تطیب له نفسا. عایشه دلش نسبت به علی پاک نیست، دلچرکین است از علی. مسند امام احمد ابن حنبل جلد 6 صفحه 228، حدیث 25956. این یک راویه دیگه. باز یکی دیگه از روات عمده صحیح بخاری آقای انس ابن مالکه. فصل یا بابی پیدا نمی شود که از انس در او روایت نباشه. خیلی روایت در صحیح بخاری زیاد داره. ما نظر خود امیرالمومنین رو راجع به او از نهج البلاغه مطرح می کنیم برای شما. و قال علیه السلام لانس ابن مالک، حضرت برای انس گفته، به انس گفتند: و قد کان بعث او الى طلحه و زبیر لما جاء الى البصره یذکر ما شیئا سمعه من رسول الله فی معناهما فلوا عن ذلك. حضرت انس رو فرستادند پیش طلحه و زبیر، فرمودند برو اون روایتی که از پیغمبر راجع به طلحه و زبیر شنیدی بهشون بگو. رفت و برگشت، گفت این کار انجام نداد، امتناع کرد. فقال انی انسی تو ذلک الامر، این مطلب از ذهن من برده شده، یادم نیستش. از حضرت دفاع نکرد با نقل روایات پیامبر. فقال علیه السلام، حضرت فرمودند: ان کنت کاذبا، اگر دروغگو هستی، فضربک الله بها بیضا لامعه، خداوند به خاطر این کار، به خاطر این دروغگویی، تو را دچار یک سفیدی بکند که برق میزند، مشخص باشه. لا تواری هل حمامه، یا حمامه، عمامه تو او رو نتونه بپوشونه. یک سفیدی باشه در صورتت، علامتی باشه که عمامه تو هم نتونه اون رو بپوشونه. یعنی البرس فعصاب انسن ها در دا فی ما بعد فی وچه فکان لا یرا الا مبرقن. و انس دچار بیماری شد، همین بیماری برس و پیسی در صورت او ظاهر شد و بعد از این ماجرا همیشه انس صورت خودش رو می پوشاند و در بین جمعیت به صورت رو پوشانده و با برقع حاضر می شد. خب یک میان برنامه ببینیم خدمتون هستم. اگر لطف کن یک میان برنامه اگر آماده است ببینیم تا خدمت شما باشه.
أهواك
خب برای شما عزیزان محترم مطرح شد که عایشه همسر پیامبر دل خوشی از علی نداشته. انس ابن مالک که از راویان بسیار مشهور که خادم پیامبر هم بوده مدت زمانی به دستور مادرش، این شخص هم با امیرالمؤمنین موافقت نداشته. البته مصادر دیگری هم غیر از نهج البلاغه این مطلب داره از کتب اهل سنت که من برای شما عزیزان محترم میخونم. در حلیت الاولیا آقای ابو نعیم اصفهانی میگه البرس انس بن مالک کان به وجههی برسون. در حلیت الاولیا آیه نعیم نقل میکنه، روایت نقل میکنه با سند خودش از مصرف ابن عمیره، از مصرف از عمیرت ابن سعد قال شهدت علیاً علی المنبر ناشدن اصحاب رسول الله، میگه دیدم علی را روی منبر که اصحاب پیامبر را قسم داد. و فیهم ابو سعید، چندین نفر بودن، یکی از اونها آقای ابو سعید بود، ابو هریره بود، انس ابن مالک بود. و هم حول المنبر، دور منبر نشسته بودن. و علیان علی المنبر، و علی هم روی منبر بود. و حول المنبر 12 رجلن، 12 نفر از اونها کنار منبر بودن. فقال علی نشدتکم بالله، علی ابن ابی طالب فرمود شما را به خدا قسم میدم. هل سمعتم رسول الله یقول من کنت مولاه فعلی مولاه، آیا شنیدید که پیغمبر فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه؟ فقاموا کلهم، همه بلند شدن. فقالوا اللهم نعم، گفتند بله ما شنیدیم. و قعد رجلون، از بین اینها یک نفر نشست بلند نشد. حالا این یک نفر کیست؟ آقای ابو نعیم مطرح نمی کنه، اما نام اشخاص رو برده، میگه ابو سعید بوده، ابو هریره بوده، انس هم بوده. یکی نشست. و قعد رجلون فقال ما منعک ان تقوم، امیرالمومنین فرمودن چی شد چرا بلند نشدی؟ قال یا امیرالمومنین کبرت و نسیت، من سنم زیاد شده فراموش کردم. فقال اللهم ان کان کاذبا فضربه به بلاء حسن، حضرت فرمودن اگر او دروغ بود یک امتحان خوب از او بکن. قال فما مات حتی رأینا بین عینه نکت بیضاء لا تواریها العمامه، میگه نمرد اون شخص مگر اینکه ما دیدیم دقیقا بین دو چشم او، نه بالای چشم و ابروهاش که بشه با عمامه پوشاند، دقیقا بین دو چشم او یک نقطه سفید بیرون آمد، سفیدی برس و پیسی در بین دو چشم او دیده شد. و لا تواری هل عمامه، نمیتونست با عمامه اون رو بپوشونه. خب این روایت ابو نعیم نقل کرده، فقط تصریح نمیکنه اون شخص کی بوده. شبیه همین مطلب در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده با تصریح به اسم آقای انس ابن مالک، همین ماجرا رو نقل میکنه. بعد از طلحه ابن عمیر میگه فوالله لقد رأیت الوضح به بعد ذلك ابيض بين عيني، میگه من به وضوح دیدم بین دو چشم او برس ایجاد شده بود، پیسی آمده بود و با عمامه نمیتونست این رو پنهان بکنه. و جالب اینجاست آقای ابن ابی الحدید میگه بعد از این ماجرا یک مدتی گذشت و انس این بیماری در او ایجاد شد، دیگه اینجا بود که جرأت نمیکرد فضایل حضرت علی رو مخفی کنه. اگر سوال کنن چرا، خب انس حدیث طیر مشوی رو نقل کرده که انشاءالله به صورت مفصل بحث خواهیم کرد در همین شبکه یا کارشناسان دیگر که حدیث طیر مشوی چیست و آیا سند صحیح داره یا نه، که چندین سند صحیح داره، بیش از 5 سند صحیح در کتب اهل سنت داره و بود 14 سند دیگر غیر صحیح. که انس ابن مالک میگه روزی پیش پیامبر بودم، یک مرغ کباب شده پیش پیامبر بود، یک پرنده کباب شده، فرمودن اللهم اتنی به حب خلق که الک، خدایا دوست داشتنی ترین فرد نزد خودت را بفرست تا من از این مرغ بخوره. علی ابن ابی طالب یک بار اومد در زد، من دوست داشتم که از قوم خودم باشه، در رو باز نکردم، گفتم پیامبر کار دارن. بار دوم همینطور شد، بار سوم وقتی در زد پیغمبر فرمودن علی چه چیزی مانع تو شده است که وارد بشی؟ یعنی میدونستن امیرالمومنین پشت دره. حضرت فرمودن انس مانع من شده. بعد پیغمبر من رو خواستن، گفتن انس چرا این کارو کردی؟ عرض کردم دوست داشتم یکی از قوم خودم باشه. حضرت فرمودن تو چیزی خواستی، خدا چیز دیگری خواسته. خب این ماجرا با سند صحیح نکوتو به اهل سنت آمده. محبوب ترین شخص بعد از پیامبر نزد خداوند امیر مؤمنانه. این روایت رو انس چطور نقل کرده؟ انسی که حاضر نبود روایت من کنت مولاه و علی مولاه رو نقل بکنه. میگه بعد از این ماجرا دیگه میترسید. میگه در آخر عمرش راجع به علی شخصی از او سوال پرسید، فقال انی آلیت الله اکتم حدیثا سئلت عن فی علی و رحبه. من قسم خوردم دیگر اون حدیثی رو که راجع به علی در روز رهبه کتمان کردم اگر ازم پرسن پنهانش نکنم، اگر کسی پرسید من بگم چیه قضیه. ذاک رأس المتقین یوم القیامه، علی سرور پرهیزگاران در روز قیامت است. سمعته والله من نبیکم، اون حرفی گفتم قسم به خدا از پیامبر شما شنیدم. دیگه جرأت نمی کرد حقایق رو بعد از این ماجرا مخفی بکنه. شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 44. شبیه همین مطلب در محاضرات الادبا بدون اسم آمده. و قال امیر المؤمنین ان کنت کاذبا فرماک الله به بیضا. جالب اینجاست، میگه امیر المؤمنین گفتن به چه کسی گفتن؟ مشخص نمی کنه. واضحه که یک شخص خاصه اینجا پنهان کاری بکند، وگرنه چه مشکلی داره؟ امیرالمومنین که نفرین کردن، فرض بگیریم یکی از کفار بود، یکی از منافقین و او دچار چنین مصیبتی شده بود، فرض بگیریم حضرت ابن ملجم رو نفرین کرده باشن، دایی برای مخفی کردن نام ابن ملجم در این روایت هستش، برایش نگفته. و قال امیرالمومنین ان کنت کاذبا فرماک الله به بیضا لا تواری الحمامه فصار بهی برس. امیرالمومنین گفتن اگر تو دروغگو هستی خداوند تو را دچار سفیدی بگرداند که عمامه آن را مخفی نمی کند، او برس گرفت. محاضرات الادبا جلد 2 صفحه 318. خب او چه کسی است؟ ضمیر مشخص نکرده. البته ما احتمال می‌دیم در اینجا تحریفی صورت گرفته باشه، چون کتاب محاضرات الادبا دچار تحریفات فراوان شده و به احتمال زیاد یکی از موارد هم همین مورد است که انشاءالله در برنامه مستقل راجع به تحریف در کتب اهل سنت به این مطلب اشاره خواهیم کرد. باز در جای دیگه همین کتاب محاضرات الادبا به این صورت میگه و سأل امیر المؤمنین بعض الناس، امیر المؤمنین از بعضی از مردم سوال کرد خب این بعض الناس چه کسی است؟ فقال هل سمعت رسول الله یقول علی منی که هارون من موسی اللهم وال من والا و عاد من عادا. آیا از پیغمبر شنیدی که بگوید علی نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی است؟ خداوندا وال من والا و عاد من عادا. اون شخص گفت کبرت سنی و نسیت، من سنم بالا رفته و فراموش کردم. و حضرت رو نفرین کردن. خب این چه کسی بوده؟ چرا مطرح نمی کنید دشمن حتلی که این ماجرا رو مخفی کرده چه کسی بوده؟ همین ماجرا رو آقای در کتاب زمخشری در ربیع الابرارش آورده و برخی دیگر از علمای اهل سنت مطرح کردن. ابن قتیبه در المعارف همین رو آورده. جالب اینجاست به عنوان کسانی که مشهور به برس بودن به این صورت میگه آقای ابن قتیبه البرس، اولین کسی که مطرح میکنه انس ابن مالک کان به وجهی برسون، انس در چهره او برس بود. و گروهی گفتن که علی سأله عن قول رسول الله اللهم وال من والله وعاد من عاده فقال کبرت سنی و نسیت، همین مطلب رو نقل میکنه. ولی در انتها میگه قال ابو محمد لیس لهذا احسن، این روایت درست نیست. خب اصل ماجرا که امیرالمؤمنین یک شخصی رو نفرین کرده، او دوچار برس شده، در کتب اهل سنت ثابته، در کتب شیعه هم آمده با تعیین اسم. خود آقای ابن قتیبه هم که در المعارف گفته آقای انس ابن مالک برست داشته، به عنوان اولین شاهد هم همینو مطرح کرده، آیا معقوله در آخرش بیاد که لیس لهذا اصل؟ این مطلب صحیح نیستش. البته کتاب المعارف هم دچار تحریفات فراوانی شده، چندین مورد از جمله سقط جناب محسن و شهید شدن اون حضرت در کتاب المعارف بوده و تحریف شده به اقرار علمای اهل سنت و از این قبیل در کتب اهل سنت فراوانه که انشاءالله یک برنامه خاص بهش اشاره خواهیم کرد. خب این یک طیف. مورد دیگری اشاره بکنیم، آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد یک صفحه 543، در عمدة القاری آقای عینی جلد 4 صفحه 209 و در فیض القدیر جلد 4 صفحه 467 آقای مناوی نواسب رو کسانی معرفی کردند که از زاعمین گمان داشتند ان علی لم یکن مصیبا فی حروبه، علی در جنگ هایی که کرده کار درستی انجام نداده. اینا نواسب هستن، این علامت نواسبه. نواسب میگفتن علی کاری که کرده در جنگ با عایشه و معاویه و خوارج کار درستی نیستش، اینا میشن نواسب. اینها رو به عنوان ناسهی معرفی کرده، درست یا غلطش خود اهل سنت باید پاسخگو باشن. اگه شخص سوال بکنه خب این تعریف بر عایشه همسر پیامبر هم سازگاری داره، چرا؟ چون اگر عایشه اعتقاد داشت علی در جنگ با او محق است، دیگه با جنگ او نمی‌رفت. یا اعتقاد داشته علی محق است و با علم به این مطلب به جنگ رفته، که این بدتر میکنه کار رو. فإن کنت لا تدری فتلک مصیبه، اگر خبر نداشتی که علی بر حق است، این مصیبت میشه، ناسهی به حساب میاد به تعریف اهل سنت. و ان کنت تدری فالمصیبت اعظم، اگرم خبر داشتی که مصیبت سنگینتره، با اینکه خبر داشتی علی بر حق به جنگ او رفتی. معاویه هم به جنگ عتلی رفته، خوارج هم به جنگ عتلی رفتن، هر کسی که در این مجموعه بوده و با عتلی جنگیده یا اعتقاد به حق بودن امیرالمومنین داشته و باش جنگی که خیلی وضع بدتره، یا چنین اعتقادی نداشته که به اقرار علمای اهل سنت میشه این علامت نواسب. خب طبق گفته علمای اهل سنت عایشه، انس ابن مالک، چون انس هم نداشت امیرالمومنین با طلحه و زبیر بجنگن، علی رو بر حق نمیدونست، اینا دفاع میکرد، فضایل عطری هم منکر میشد، گفت فراموش کردم به دروغ. طبق روایات اهل سنت این افراد تعریف ناسبی برایشون صدق میکنه و حتی اگر ناسبی هم نباشن مخالف امیرالمومنین به حساب میان. وقتی مخالف به حساب مادن، اینها یک طیف هستن. آقای بخاری چرا این طیف رو غلبه داده و از طیف امیرالمومنین کمتر روایت نقل کرده؟ این سوال بسیار مهمی است که ما امیدواریم یک پاسخ حداقل برای این مطلب در کلام علمای اهل سنت ذکر شده باشه، یک جوابی برای این مطلب داده باشن، یک نکته مفیدی که بتونه این شبهه رو برطرف بکنه به ما اشاره بکنه. دسته دیگری از راویان صحیح بخاری کسانی هستن که مدلس هستن. مدلس هستن یعنی چی؟ تدلیس یعنی اینکه یک شخصی نام استاد خودش رو مخفی بکنه، نگه من از چی ازش شنیدم. مثلا از یک شخص ضعیف الحدیثی روایت شنیده، برای اینکه آبروی خودش رو نبره میگه من از استاد او شنیدم، یا به جای اینکه نام او رو ببره کنیه او رو مطرح میکنه تا گنگ بشه قضیه، مبهم بشه، مشخص نشه. یک طیف از روایات بخاری مدلسین هستن. خب بخاری از راوی مدلس نقل روایت کرده. یک عده ضعیف الحدیث هستن، علمای اهل سنت گفتن نه اصلا ضعیف هستن و تعجب میکنید چطور بخاری ازشون روایت نقل کرده. یک گروه دیگه منکر الحدیث هستن، حالا منکر رو ضعف نمیدونن، اما یعنی روایات که اون نقل میکنه با معتقد اهل سنت خیلی سازگاری نداره. آقای بخاری از این طیف هم روایت نقل کرده و حتی اینقدر این کار رو زیاد انجام داده که گفتن مثلا آقای بخاری در رجال اهل شام خبیر نیست. و قال البخاری سمع من عمر، آقای بخاری گفته از این مطلب رو فلانی از عمر شنیده. و البخاری لیس بالخبیر به رجال شام، آقای بخاری خیلی به راویان شامی آشنایی نداشته. و هذه من اوهامه، این از اشتباهات آقای بخاری است. این سخنان رو به نظر شما چه کسی گفته؟ این عبارت که گفتیم بخاری رو متهم به وهم کرده و گفته به رجال شام آگاهی نداره، این مطلب رو آقای ذهبی مطرح کرده در تاریخ الاسلام جلد 7 صفحه 354. خب اگر یک شیعه همچه حرفی میزد رو متهم کفر میکردن، آقا تو بر ضد بخاری داری حرف میزنی، این آقای ذهبی مطرح کرده. باز در سیر اعلام النبلا در ترجمه قاسم ابن محمد قاسم ابن عبدالرحمن میگه ذکر البخاری فی تاریخ انه سمع علی و ابن مسعود، آقای بخاری در تاریخش گفته این شخص از علی و عبدالله ابن مسعود روایت شنیده. و هازا من وهم البخاری، این از اوهام بخاری است. خب آقای بخاری که این همه اوهام داشته به نظر شما، به رجال شام آگاهی نداشته و چه این مشکلاتی داشته، از ناسبی روایت نقل کرده، از دشمن اهل بیت نقل کرده، از شرابخوار نقل کرده، از مدلس نقل کرده، حتی خود او رو هم بعضیا در مدلسین آوردن، خود بخاری رو به عنوان مدلس نقل کردن. با این حال در جلسه قبل خوندیم اجماع علمای اهل سنت است که تمام روایات صحیح بخاری صحیح هست. علمای اهل سنت گفتن تمام راویان با اینکه این همه مشکل براشون نقل شده ولی چون بخاری ازشون روایت نقل کرده میشن حجت، حرفشون مقبوله. مثل اینکه آقای بخاری یک اکسیری است که به هر چیزی بزنن میشه طلا، در کشتی باشه غرق نمیشه، همراهت باشه برکت ایجاد میشه، روایاتی که نقل کرده میشه روایات پیامبر، کتاب پیامبر میشه کتابش، و راویانی که نقل کرده از اونها ناسبی و شرابخوار و مدلس و هر طیفی هم باشن به خاطر نقل آقای بخاری میشن حجت. این یک نکته ایست که باید بهش توجه بکنیم و سوالی است که منتظر پاسخش هستیم. و نما این سوالی است که باید حل بشه، هر کسی بخواد به این کتاب عمل بکنه این سوالات بعد برای او اول مشکل برطرف بشه و بعد بیاد و به این کتاب استدلال بکنه. خب از اینکه تا الان بیننده برنامه ما بودید از شما متشکرم و ممنون هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق و معید باشید.
ره مکه پویم به ملک بگویم که به کعبه آهنگ شف نوازم، به زمین مکه سر و رو بساید، به حریم کعبه دل و جان ببازد، ز جبین گردون چو ستاره رخشد، به سیاهی شب چو قمر بتازد، دهد این بشارت که خدا هم امشب به علی ببالد، به علی بنازد.